برحال و اگر این داستانهای تاریخی رو که اینطور غلط کنار هم چیده هم درست حساب بکنیم که چرا یونانی ها آمدن ایران شکست خورد، چرا عربا آمدن ایران شکست خورد، چرا مغول ها آمدن ایران شکست خورد، که البته همه رو بر مبنای اون ظرف به شدت بیمارگونه خطرناکی که داره نگاه میکنه، در صورت من میتونم فکر کنم که اگه از این زاویه نگاه کنیم روسا هم از ایرانی ها پفیوستر بودن، هندی ها بدتر بودن. آقای سلطان محمود غزنوی حرس میکنه از دو سه بار بلند شه بره اونجا هرچی اونا دارن غارت کنه بگیره بیاد، چون اونا پس به شمشیر نبودن تاج دوباره بذاره سر آقای شاه برگرده، نادرشاه بلند شه بره تخت طاووس و نور و دریای نور و کوه نور و اینا رو برداره بیاره، بعدم تاج رو بذاره سر شاه اونجا برگرده و چکشون هم نگذه. نه امروز نه من نه هیچ در هیچ جای جهان هیچ کس به هندی ها به چشم تحقیر نگاه نمی کنه. تمدن دیرین پایی دارن که اثراتش همچنان در سطح جهان خودش رو نشون میده. مصری ها یکی از دیرین ترین تمدن های بشری، تمدن 6000 ساله مصریه. مصری ها باید بگیم خیلی پفیوز بودن، نه فقط فرعون ها هر کاری اونجا دلشون خواسته کردن، بلکه آهای ایرانی ها میرن کمبوجیه میره داریوش میره میگیره الحاق میکنه یه بخشی از ایرانش میکنه و بعد از اون هر کسی از راه
رومیا بله یونان رو
بله
یونان روم
میرن اونجا رو میگیرن، عرب عرب ها اونجا رو عربیزه میکنن، مثل که عرب نبوده. که همین الان به مورخین قدر در به ویژه در آمریکا بحثایی دارن که کی گفته که مهد تمدن حتما در خاورمیانه یا بین النهرین بوده؟ نه، مهد تمدن آفریقا بوده، منظورم آفریقا شمار آفریقا و مصر بوده. در اونجا مصر پاره از آفریقاست، اونجا بود که 18000 سال پیش ریاضیات کشف کردن و چوکه ساختن. البته روایت طبق معمولی که جهان امروز پذیرفته اینه که چینی ها چوکه ساختن، ولی در اونها معتقدن اونها کردن، همونها که اون اهرام ثلاثه ها رو ساختن که هنوزم از شگفتی های معماری جهانه. حالا باید بگیم چون که کمبوجیه رفت اون جرکار دلش هاست و چون که عرب ها رفتن اونجا رو اصلا کم فیکون کردن، حالا فقط همین عده ای از خفتی های که اونجا موندن بازمانده اون مصری های گذشته هستن که در اقلیتن و اینا هیچی نگفتن تا قرون نزدیک به ماها. آقای ناپلئون رفت اونجا ملت مردم قاهره رو که پیان کرده بودن که تو چی هستی که اومدی اینجا، همه رو به توپ بست، نه اینکه با گلوله یا گاز اشکاور، به توپ بست و هزاران نفر از اهالی قاهره رو تیکه تیکه و پوست گوشت و استخونشون رو به در دیوار چسبوند. آقای ناپلئون بناپارتی که مطمئن نمین آقا خیلی قبولش داره، اونا بگیم که مصری ها چون نتونستن از پس بناپارت ناپلئون بیان حتما پفیوز بودن، یا چینی ها با اون عظمت دیرینشون که کمتر از ملت های دیگه به دیگران تجاوز کردن، تجاوزهاشون بیشتر محدود به آسیای مرکزی بود، نهایتا در مقابل مغول ها اومدن خودشون مواظب شدن، دیوار کشیدن و ژاپنی یه بندنگشتی یه جزیره اون دور افتاده همچین که دستش به تکنولوژی بالاتر رسید رفت بخشای چین رو گرفت، هر بلای دلش خواست سر اونها بود. یا در ژانویه 1900 یعنی دقیقا اولین روز قرن بیستم، مگر این اروپایی ها نبودن که در خیابونهای پکن حمام خون را انداختن با سرکوب قیام بکسورها در اونجا؟ پیام پشت پیام بوده ولی بیشتر شکست خوردن. حالا چون که شکست خوردن، چون ملکه اون روز چین خائن به ملتش بوده و با غربی ها، آلمانی ها، انگلیسی ها همکاری کرد در این سرکوب، بگیم چینی ها پفیوز بودن، چون که انگلیسی ها رفتن اونجا تریاش بردن و دو تا جنگ معروف تریاش که در تاریخ موند اونجا تحمیل کردن، کشتار بسیار از چینی ها کردن، بگیم چینی ها هم پفیوز بودن. همینطور این خط رو میتونیم ادامه بدیم. تمدن های یونانی ها، آی یونانی ها مگر کم زمانی؟ و آقای هرودوت تبعی ایران بود. موقعی که هرودوت به دنیا آمد، اون بخش یونان بخشی از یکی از ایالت های ایران بود.
بله.
همین دلیل هم از که ایشون عصبانی بود از دست دولت ایران، این همه تو تاریخش دندون قروچه رفته و بد بیرا گفته و با وجود کینه که به ایرانی ها ورزیده، از ستایش فوق‌العاده کوروش باز نایستاده. این یه واقعیت هاییست که باهاش روبرو هستیم. اینا رو مگه میتونیم بگیم که یونانی ها هم پفیوز بودن که ترک ها هر بلای سرشون خواستن آوردن، عثمانی ها رفتن سالیان دراز اونجا رو بخشی از سرزمین خودشون کردن، تا اینکه در سالهای نزدیک به جنگ اول اونها تونستند از قید قیمومیت اربابی عثمانی ها بیرون بیان و حکومت مستقل درست بکنن. کدوم یونان؟ یونانی که 2800 سال پیش اومده سنا درست که سنای البته بر مبنای نژاد و برتری و نوبل ها و اشراف ساخته، ولی به هر حال چیزی به نام جمهور، چیزی به نام رأی درست کرده، نمایش نامه نوشته، تئاتر اجرا کرده، ولی اون هم لابد پفیوز بوده. نه، این نگاه به شدت غلطه. اما من به خاطر اینکه گاهی پاره نوشته ها رو در این رابطه خوندم، ناگزیر به این مسئله تن دادم که جواب بدم. کتابی هست که به نویسندش احترام میذارم به نام جامعه شناسی نخبه کشی، که در اونجا نه به این شدتی که شما در این نامه خوندید، بلکه سعی شده با استدلال نشون بده که از ماست که بر ماست. اولا از ماست که بر ماست جنبه مثبت هم داره، راست میگیم. ما بله، ما میتونیم همیشه انتقاد از خود بکنیم، اشتباهاتمون رو جبران بکنیم، کوتاه نیاییم، خم نشیم، ولی اگر اینا رو بگیم که از ماست که بر ماست که ما بیچاره این بقیه خوبن، این یک فاجعه بیشتر نیست. همچنان که تو نامه ایشون شما بخشی رو اشاره کردید که میگه اگر انگلیسی ها نمیخواستن ما مشروطه نمیداشتیم، باید به حال چنین اندیشه گریز. یعنی اینکه چنان از خودش بیزاره و چنان خودش رو حقیر میدونه و چنان گرفتار تئوری توته است که کوچکترین سهمی ولو کوچک از اندیشه برای خودش قائل نیست. در اون کتابی که اشاره کردم جایی هست در بیان اینکه غربی ها چطوری با پیشرفتایی که کردن، اختراعاتی که کردن، جهان رو تصرف کردن، میگه انگلیسی ها در یک سال 2 میلیون برده جا به جا کردن و سود گزافی به جیب زدن و 2 سال 3 سال بعد اون رقم رو به 5 میلیون برده رسیدن. من میخونم میگم نمیدونم کف بزنم برای این انگلیسی ها یا فکر دیگه بکنم. یک آقای سیاه‌پوست اهل اندیشه مسلمان آمریکایی رو باهاش صحبت می‌کردم، یا نشون می‌داد در فلان ساختمون‌ها، ساختمون‌هایی بود که برده‌ها رو می‌آوردن اونجا مدتی نگه می‌داشتن تا آباده کنن ببرن بازار برده فروشان. در وزندن هم می‌دونیم که اونا که فیلم‌های حتی هالیوود ساخته رو دیدن می‌دونن که معمولاً کمتر از 1/3 برده هایی که در سواحل آفریقا به کشتی سوار می شدن سالم و زنده به اینجا می رسیدن. بله. برای اون شرایط شدیداً غیر انسانی که الان نمونه هاش رو در موزه گذاشتن که در زیر زمین کشتی با دستبندهای فلزی پا دستاشون به سقف آویزون، پاهاشون به حلقه های کف زمین آویزون، در اون حال اینا باید ادرار میکردن، دست میکردن، قید و اسفال میکردن و بعد یه شوتی درست کرده بودن که اون فیلم معروفی که هالیوود ساخته در اونجا هست که اینهایی که تونتون میمردن از بس زیاد میمردن یه دونه مثل شوت زباله درست کرده بودن از فلز صاف که روغن بهش میمالیدن و به پای اینهایی که مرده بودن یه وزن سنگین میبستن و میذاشتن رو این شوت لیز میخورد میاد به کف دریا که تومه کوسه ها بشه. با این رفتار اونها که خیلی قوی بودن بیماری ها رو مقاومت میکردن، گرسنگی ها رو میرسیدن به اینجا، اینا رو توی خونه های نگه میداشتن. این آقای سیاه‌پوست آمریکایی میگفت که اونجاها که بری که هنوز برای بازدید باز میشه رفتی، بسیاری از علامت هایی که این برده ها رو دیوارها نوشتن، خطایی که نوشتن، اسمای اسلامی داره و اینها بسیاری از اینها انسان های باسوادی بودند، انسان های اهل دانش بودند که حتی فیلم های هالیوود ساخته این رو نشون میده. این آقایون انگلیسی های خیلی آگاه نوبل اشراف شمالیه شرافتمند چرچیل که اینها خوششون میاد که مشروطه در ایران اجازه دادن، اینها در یک سال تونستن 5 میلیون برده جا به جا کنن. بحثبای کپ زد چه تجارت پرسودی. احسن مگه پوفیوزی فقط در جنبه منفی پوفیوزیه؟ پوفیوزی در جنبه تهاجمیش هم پوفیوزیه. این که تو مثل یک حیوان درنده مثال میزنن. این الان با یه دنه سازمان مافیایی یه پدرخوانده‌ای هست و عوامل اینا میرن میگیرن میدوزن میکشن ترور میکنن و بیرحمی هرچه تمومتر میرن یه محلی رو قروق میکنن، از همه کتب حق حساب میگیرن. حالا ما باید چیکار باید بکنیم؟ بگیم آقای پدرخوانده جایزه بدیم، بگیم باریکلا و به اون مردمی که طعمه قربانی این مافیا شدن فحشو بده یا بدین؟ نه، این کار درست نیست. مغولی که وارد خونه میشد گفت زن بیار و شراب بیار، اگر نه سر اون آقا حتما با یه ضربه شمشیر از تنش جدا میشد، با اون قرار بود که ما به کنوانسیون های بین المللی مواجه کنیم. نهایتا سربه‌داران رو در اینجا از اسمش پیداست، از ابتدا میدونه که قرار سرش به دار بره و باید بره بالای دار، به همین دلیل اسمشی میذاره سربدار و بلند میشه در شمشیر به دست میگیره و اون بهای بسیار جذاب رو میده. خب حالا اینا رو باید به کی پافیوزه؟ کی رو باید افتخار بکنیم؟ چون که غربی ها تونستن با نظریات آدام اسمیت و اختراعاتی که کردن ماشین بخار ساختن، تونستن تا دورتر نقاط جهان رو برن و تسخیر بکنن، بکشن، قتل عام بکنن و خوش بدنهاشون رو بعد برن به عنوان به اصطلاح به عنوان یک کالا بیارن در بازارها بفروشن. پس به اونها نمره بدیم، در برابرشون به احترام برخیزیم و اونهایی که قربانیان اینها هستن پفیوزن و بدن دزده نابکارن؟ نه، این چنین نیست. تفاوت رو فقط برای در پایان صحبتم تفاوت دید رو نگاه کنید. در 1423 چینی ها در ادامه دریانوردی هاشون به قاره آمریکا رسیدند. مردم اونجا رو دیدند و نشستن، صحبت کردن، افتخیز کردن، برگشتن، خاطراتشون رو نوشتن. الان کتابی هست اصلا اسم یکی از این کتاب ها کتاب 1423. خب نوشتن همین اینا ما یافتیم مردمان به شدت شاد و سرحال و خوشبخت رو دیدیم، سرزمین زیبا پر از نعمت، پر از درخت‌های پر میوه، فضای بسیار عالی و برگشت. دو تا برادر مسلمان از جزایر قناری یا کاناری آیلند راه افتادن، اونا هم دریا نوردی کردن، رفتن اونجا، اونها هم دیدن، برگشتن، خاطره نوشتن. آقای واسکو دو گاما رفت اونجا رو دید و برگشت، هیچ کاری نکرد. به همین دلیل هست که کیومرث منشی زاده شاعر ایرانی را پیش از انقلاب اون شعرشو گفت که هرگز یادم نمیره، میگه زنده باد واسکو دو گاما که آمریکا رو کشف نکرد.
ناله.
اما آقای کریستوف کولوم میره به اونجا. اینا ایرانی که اینا نویسنده یا اونهای کتاب نویس بعدش میاد ننوشته، اینا مورخین غربی، مجله تایم آمریکا و خیلی های دیگه از جمله مورخ نام‌آور آمریکایی هاورد زین در کتاب بسیار چاپ شدهش به نام تاریخ مردمی آمریکا که امیدوارم که تا حالا در ایران ترجمه شده باشه، در اونجا می نویسه خاطرات خود کریستوف کولومب. میگه رفتیم از در ساحل که پیاده شدیم، عده زن و مرد لخت مادرزاد به استقبال ما اومدن، همشون می خندیدن، همه شاد بودن، چه پوستای خوبی، چه بدنهای سرحال و زیبایی داشتند اینها. ما رفتیم، اینا از بس ابله بودن شمشیر ما رو که دیدن به دستشون گرفتن، دو لبه تیزش رو وسط دستشون فشار دادن، از دستشون خون اومد. اینا اصلا با شمشیر آشنایی نداشتند. اینا هر چیز خوبی که داشتن برای خودشون به ما هدیه دادن، ما هم یه مقدار تیله میله با اینجور چیزها بهشون دادیم و شمشیر هم دادیم.
ناله
ادامه میده. بعد اینجاش خیلی جالبه، این عین نوشته آوزینه، میگه که به نظر من اینها، این آدم ها، مردا و زنهایی که ما دیدیم، اینها میتونن برده های خوبی برای ما باشن. بعد همین آقاش که میره اونجا تو سر اونا میزنه که جای طلاها رو نشون بدن. و همین هفته پیش یا دو هفته پیش بود که باستان شناسان با کشف اون آثاری که از مایان ها به دست آوردن گفتن که این کار نوشته رو سنگی که به دست اومده دست کم 500 سال قدیمی تر از قدیمی ترین خط سنگ نوشته هیروگلیفیست که ما باور میکرده بودیم که در مصر به وجود اومده و از همه قدیمی تر بوده.
بله.
حکایتیست، یعنی نه اون تمدن رو به طور کلی از بین بردن و سالها کشتی طلا بردن. باید کف بزنیم، باید واقعا بگیم باریکلا به این اسپانیایی ها و تازه باریکلا به پادشاه انگلیس. میدونید پادشاه انگلیس چی کار کرد؟ دید که این کشتی طلا داره میاد میره به دربار اسپانیا و اونا هر روز قدرتمندتر و ثروتمندتر میشن. فرستاد سراغ یکی از معروف در این دزدان دریایی اون روزگار و اونو آورد، باهاش قرارداد بست که من حمایتت میکنم، تو برو سر راه کشتی های اسپانیایی واستا، کشتی های اونها رو بگیر، هر چی به دست آوردی نصفش مال نصفش مال. به همین کار کرد. جالب اینجاست که چند سال بعد هم آقای شاه خیلی زیادی متمدن چشمابی بور انگلیسی به اون آقای دزد دریایی لقب شوالیه داد.
بله.
خیلی مسئله است. اون وقت من باید به اینا کف بزنم؟ نه. همین امروز من باید کور باشم. حالا مشروطه انگلیسی ها دادن. من باید کور باشم. اظهارات جنرال استنلی مکیستان رو نفهمم نشنبم. میگه اگه وضع همینطور ادامه پیدا بکنه ما فعلا در وضع تدافعی هستیم، تا یک سال دیگه باید از افغانستان فرار کنیم. آقا جون، آقای که اینطور فکر میکنی، حال شما چطور با این اظهارات؟ حال شما با این گزارشات 100 تا 200 تایی که در مطبوعات و رسانه ها و کنگره آمریکا مطرح میشه چیه که طالبان در افغانستان دست بالا دارن؟ خبرنگار ام بی سی از دره پنجشیر گزارش میده که میگه من جایی هستم که این افغانی ها در اینجا بارها غربی ها رو شکست دادند. حالا تو میگی که قدرت فعال مایشا اینها هستن، قدرت مطلق جهانی اینها هستن. نه، این خطاست. ملت ها قدرت های خودشونو دارن، فراز نشیب هاشونو دارن. آمریکایی ها شرمشون و از کشتن بیش از 4 میلیون ویتنامی، کامبوجی، لاوسی با فیلم های هالیوودی نشون دادند و میدند. اما روشن فکراشون البته ده ها و صد ها کتاب در این باره نوشتن
کاملا.
نه، اینها رو ما نمره نمیدیم، نمره نمیدیم. به خودمون هم امروز بیش از همیشه میبالیم، به ایرانی بودنمون افتخار میکنیم و برای چنین کسان آرزوی درمان و شفا میکنیم. امیدوارم که پیش دکتر برن و معالجه بشن.
دقیقا، امیدواریم که چشمهای نفرت گرفتشون رو اندکی باز کنند و به شعر زیبای این دختر شجاع جوان خانوم هیلا صدیقی رو گوش کنند تا رگه های رشادت و زیبایی اندیشه ایرانی رو بتونن ببینن. البته ما در اول برنامه هم صدای ایشون رو پخش کردیم. جناب عربی، این البته این نحوه تفکر که از این گونه افراد بیمار ناشی می شود در برخی از این آدما دیده می شود، در این تلویزیون های به سبک لس آنجلسی به شدت هم رواج داره و در برنامه هاشون و یا بحثاشون به اصطلاح شاعری پیدا میشه، مطالبی سرهم میکنه با نام شعر و خصوصش میذاره سرزمین و یا خاک ناسپاس. یعنی بله، یعنی اگر شما چند تا دزد و خرشون رو گرفتید و در مقابلشون اعتراض کردید و ایستادید، فریاد برآوردید که دست از چپاول و غارت من بردار و به گوشه ایش انداختید، اون وقت سرزمین و خاکتون ناسپاس میشه از حق طلبی مقابل یک مش جنایتکار وابسته دیکتاتور. بله.